سلام، امروز جمعه 26 ژوئن 2026 هست و راستش دیشب شبی بود که تکنولوژی کاملا با تناقض‌های خودش روبرو شد. به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدید.
سلام به همگی. آره واقعا شب عجیبی بود، پر از اتفاقای غیر منتظره.
ببینید، منابع امروز ما پر از گزارش‌های داغ از دنیای تکنولوژی، گیمینگ و امنیت سایبر تو این هفته پایانی ژوئن هست. مأموریت ما تو این بررسی عمیق اینه که این قطعات پازل رو کنار هم بذاریم تا شما تصویر بزرگتر رو ببینید. اینکه چطور پول، قدرت و خب هوش مصنوعی دارن قوانین بازی رو از نو می‌نویسن.
دقیقاً. و میدونی چه شما بخواید یه فیلم بسازید، چه یه بازی ویدیویی بخرید یا حتی ارز دیجیتال ذخیره کنید، دیگه نمیتونیم با همون پیش‌فرض‌های امنیتی و آزادی گذشته عمل کنیم. همه چیز عوض شده.
کاملا درسته. خب بذارید از هالیوود شروع کنیم. تصور کنید شما مدیر عامل آمازون هستید. به تازگی قرارداد تاریخی 50 میلیارد دلاری با شرکت اوپن ای آی امضا کردید.
یه قرارداد بی‌نظیر که آینده هوش مصنوعی آمازون رو برای ده‌ها تضمین می‌کنه.
آره. بعد یهو متوجه میشید که استودیوی فیلمسازی خودتون، یعنی ام جی ام که زیر مجموعه آمازونه، داره یه فیلم سینمایی به شدت جنجالی میسازه. فیلمی درباره اخراج پر سر و صدا و بازگشت دراماتیک سم آلتمن. تو این شرایط شما چیکار میکنید؟ خب ساده است، شما اون فیلم رو نابود میکنید.
و این دقیقاً همون اتفاقیه که افتاد. لغو ساخت فیلم سینمایی مصنوعی یا همون آرتیفیشال. این فقط یه خبر حاشیه‌ای از هالیوود نیست. ما داریم درباره پروژه حرف میزنیم که لوکا گوادانینو قرار بود کارگردانیش کنه.
با اون بازیگرای تراز اول، اندرو گارفیلد برای نقش سم آلتمن و آیک بارینهولتز برای نقش ایلان ماسک.
این فیلم پتانسیل این رو داشت که بشه شبکه اجتماعی این دهه. ولی خب وقتی پای منافع استراتژیک در میان باشه، هنر خیلی راحت قربانی میشه.
مسیش که ماجرا واقعا تکون دهنده است. ببین، ما همیشه میدونستیم که استودیوهای بزرگ محافظه کار هستن، اما این سطح از خفه کردن یه پروژه، اونم تو مرحله پیش تولید، خیلی عجیبه. قرارداد آمازون و اوپن ای آی فقط 4 ماه پیش امضا شد و حالا این فیلم رسما لغو شده.
آره، و جالب اینجاست که آمازون ادعا کرده داره دنبال یه پخش کننده دیگه برای فیلم میگرده.
خب بیایم واقع بین باشیم. آخه کی این فیلم رو میخره؟
هیچ کس. اون حرف فقط یه ژست دیپلماتیک برای فرار از فشار رسانه هاست. برای درک این که چرا این فیلم هرگز ساخته نمیشه، باید مکانیزم این شراکت‌های استراتژیک رو کالبدشکافی کنیم. این یه خرید و فروش ساده نیست که آمازون یه چک بکشه و تموم بشه.
منظورت زابستگی زیرساخت‌هاست، درسته؟
دقیقاً. مدل‌های زبانی عظیم اوپن ای آی برای آموزش دیدن و پردازش روزانه به قدرت محاسباتی وحشتناکی نیاز دارند. آمازون با سرویس ابری خودش یا همون AWS این قدرت رو تامین می‌کنه. در مقابل، آمازون از تکنولوژی اوپن ای آی تو تمام لایه‌های فروشگاه و سرویس‌هاش استفاده می‌کنه. این دوتا شرکت عملاً به سیستم عصبی همدیگه متصل شدن.
اگه بخوام یه تصویر ملموس برای شما که دارید این برنامه رو میشنوید بسازم، مثل اینه که شما صاحب یه مجتمع تجاری بزرگ هستید و یه مستاجر خیلی پولدار دارید که نصف درآمد سالانه شما رو تأمین میکنه. حالا یه نفر تو خانواده شما تصمیم میگیره یه مستند افشاگرانه درباره طلاق جنجالی و درگیری‌های داخلی همون مستاجر بسازه.
اوه، چه تشبیه خوبی.
آره، شما به عنوان صاحب خونه قبل از اینکه مستاجر حتی متوجه بشه دوربین رو میشکنید. آمازون هم نیازی نداشت سم آلتمن زنگ بزنه و شکایت کنه. اونا خودشون پیش دستی کردن تا این منبع درآمد نجومی به خطر نیفته.
تشبیه بسیار دقیقیه و اتفاقا خطر اصلی برای شما به عنوان یه مصرف کننده محتوا همینجاست. وقتی به اکوسیستم امروز رسانه ها نگاه میکنید، میبینید که شریان های اصلی توزیع فیلم و سریال دست کیه؟
آمازون، اپل، نتفلیکس.
دقیقاً. نتفلیکس تمام زیرساختاش روی سرورهای AWS آمازون و گوگل کلاود سواره. اپل برای هوشمندتر کردن سیری با قولهای هوش مصنوعی شراکت‌های عمیق داره. معنای پنهان این شبکه در هم تنیده اینه که دوران ساختن فیلم‌های انتقادی درباره قولهای تکنولوژی روی پرده‌های بزرگ عملاً به پایان رسیده.
وای، یعنی سانسور نامرئی.
آره، این یه سانسور دولتی نیست که با قانون اعمال بشه. یه خفگی اقتصادیه که با وابستگی متقابل زیرساخت‌ها اتفاق میفته.
میدونی، این تقابل منافع مالی شرکت‌های بزرگ با محصولات خلاقانه فقط محدود به هالیوود نیست. همین الان که ما داریم صحبت می‌کنیم، دقیقاً همین مکانیزم داره صنعت بازی‌های ویدیویی رو هم ازم می‌پاشه.
اوه، منظورت ماجرای بانجیه؟
دقیقاً، استودیوی افسانه‌ای بانجی یه نمونه کامل از همین فروپاشیه. اونا خالق هیلو و دستینی هستن، اما حالا دارن یه تراژدی تمام عیار رو تجربه میکنن. اخراج نزدیک 300 نفر تو اواخر ژوئن.
و این سومین موج بزرگ اخراج تو بانجی طی 3 سال گذشته است. تیمی که بیش از 2 دهه یکی از غنی‌ترین دنیاهای علمی تخیلی رو خلق کرده بود، حالا داره تکه تکه میشه. با آپدیت فاینال شیپ که 9 ژوئن منتشر شد، محتوای بازی دستینی 2 عملاً به خط پایان رسید.
آمارها واقعاً وحشتناکه. تعداد کاربران فعال روزانه دستینی 2 از 3.2 میلیون نفر تو اوایل سال 2023 سقوط کرد به کمتر از 890 هزار نفر، یه ریزش 72%.
درآمدشون هم 61% نسبت به سال قبل افت کرد. خیلی ها میگن این فقط پایان بانجی نیست، بلکه تابوت مدل تجاری بازی‌های سرویس محور یا همون لایف سرویسه.
خب چرا این مدل شکست خورد؟ قرار بود خیلی سودآور باشه که.
ببین، برای درکش باید به روانشناسی پشتش نگاه کنیم. بازی‌های سرویس محور روی یه ایده جذاب بنا شدن. اینکه شما یه بازی می‌خری و ما تا سالها محتوای جدید بهش اضافه می‌کنیم. اما تو عمل چی شد؟ این بازی‌ها شدن یه جاروبرقی زمان و پول.
آره، دقیقاً.
مکانیزم اصلیشون بر پایه فومو یا همون ترس از دست دادن طراحی شده بود. چالش‌های روزانه، پاداش‌های هفتگی، رویدادهای محدود. بازی دیگه یه سرگرمی برای آخر هفته نبود. تبدیل شده بود به یه شغل دوم و استرسا که اگه یه هفته ولش می‌کردی، از بقیه عقب می‌افتادی.
بازیکن‌ها واقعاً خسته شدن. شما یه بازی پایه می‌خری، بعد باید سیزن پس بخری، بعد بسته‌های الحاقی و مدام پرداخت‌های درون برنامه‌ای. این فشار روانی و مالی دیگه جواب نمیده. اما چیزی که تو مورد بانجی بیشتر از همه آدم را عصبانی می‌کنه، نقش سونیه.
آخ سونی.
آره، سونی سال 2022 بانجی رو با رقم 3.6 میلیارد دلار خرید. همون زمان رسما اعلام کردن که بانجی یه استودیوی مستقل باقی میمونه و آزادی خلاقانه کامل داره. پس چی شد اون وعده؟
خب اون وعده استقلال هم دقیقا مثل وعده آمازون برای پیدا کردن پخش کننده فیلم فقط یه شعار بود. هرمن هالست، مدیر سونی، اخیراً خیلی واضح گفت که در نهایت سونیه که تصمیم میگیره منابع چطور تخصیص پیدا کنن. سونی میلیاردها دلار داد تا بانجی بهشون یاد بده چطور بازی سرویس محور بسازن.
ولی وقتی دیدن این مدل داره نابود میشه جا زدن.
دقیقاً، استراتژیشون رو تغییر دادن و برگشتن سمت بازی‌های تک نفره و داستان محور خودشون. تو این میان بانجی دیگه براشون فایده ای نداشت، پس شروع کردن به بریدن شاخ و برگاش برای جبران هزینه ها و کاهش ریسک.
صبر کن، یه سوال مهم اینجا پیش میاد. اگه مدل بازی‌های سرویس محور که قرار بود جریان درآمد دائمی ایجاد کنه داره نابود میشه، پس شرکت‌ها چطوری میخوان هزینه های نجومی ساخت بازی‌ها رو جبران کنن؟ اینجاست که ماجرا جذاب میشه. همزمان با این بحران‌ها، تو 25 ژوئن فیش فروش بازی جی تی ای 6 رسما شروع شد.
بله، بازگشت به وای سیتی.
آره، اونم با یه شخصیت اصلی زن به اسم لوسیا برای اولین بار و تاریخ عرضه برای نوامبر 2026. اما چیزی که اینترنت رو منفجر کرد قیمت بازی بود. 79.99 دلار برای نسخه استاندارد و 99.99 دلار برای نسخه آلتیمیت.
یه زلزله اقتصادی تو قیمت گذاری بازی ها.
ببین، بذاری اینجا من یه ذره باهات مخالفت کنم. راکستار گیمز همین الانشم میلیاردها دلار از جی تی ای آنلاین درآمد داره. آیا این قیمت 80 دلاری واقعا یه الزام اقتصادیه؟ یا صرفا طمع شرکتی اگه میدونه مردم برای خرید جی تی ای 6 هر پولی رو میدن؟
واکنش طبیعی اینه که فکر کنیم فقط طمعه. اما بیایید به زیرساخت و فیزیک چیزی که دارن میسازن نگاه کنیم. بودجه ساخت این بازی حدود 2 میلیارد دلار تخمین زده میشه. ما داریم درباره فایلی صحبت میکنیم که فقط با پچ روز اول 180 گیگابایت حجم داره.
180 گیگابایت؟ وای.
آره. چرا؟ چون اونا مکانیزم‌های شبیه سازی رو به یه سطح جنون‌آمیزی رسوندن. سیستم آب و هوای بازی کاملا پویاست. طوفان‌ها بر اساس قوانین ترمودینامیک شبیه سازی میشن. هوش مصنوعی کاراکترهای داخل شهر طوری طراحی شده که هر کدوم روتین زندگی خودشون رو دارن.
یعنی میخوای بگی کیفیتی در حد Red Dead Redemption 2 داره ولی توی کلان شهر؟
دقیقاً. اونم با تراکمی 10 برابر بیشتر.
پس تو میگی این افزایش قیمت در واقع پادزهر همون مدل سرویس محوریه که بانجی رو نابود کرد؟
بله. وقتی شما نمیتونید بازیکن رو با مکانیزم‌های روانشناختی فومو مجبور کنید که هر ماه پول خرج کنه، مجبورید ارزش واقعی و عظیم کارتون رو تو همون لحظه اول و با یه قیمت پایه‌ای بالاتر بفروشید. این 80 دلار قرار استاندارد جدیدی باشه که به زودی بقیه شرکت‌ها هم ازش الگو برداری میکنن.
اقتصاد بازی‌ها داره پوست اندازی میکنه و هزینه سنگین این تکنولوژی‌ها داره میفته رو دوش کاربر نهایی. صحبت از تکنولوژی‌های جدید شد. همونطور که اقتصاد داره بازی‌ها رو بزرگتر و گرونتر می‌کنه، روش‌های سوء استفاده از این تکنولوژی‌ها هم کاملاً دگرگون شده.
وارد بحث امنیت می‌شی.
آره، ما داریم از دورانی که ویروس‌ها فقط کد‌های مخرب بودن، عبور می‌کنیم و وارد عصر جنگ روانی با ماشین‌ها می‌شیم. این بدافزار جدید مک او اس که اسمش رو گاسلایت گذاشتن رسماً قواعد بازی تو امنیت سایبری رو تغییر داده.
بله، بدافزار گاسلایت که با زبان برنامه نویسی راست توسعه پیدا کرده یکی از عجیبترین نمونه هایی هست که تا حالا دیدیم و مستقیماً هم به گروه های هکری کره شمالی ربط داره.
مکانیزم کار این بدافزار واقعاً شگفت‌انگیزه. تو گذشته هکرها سعی می‌کردن کدهای بدافزار رو رمزنگاری یا مخفی کنن تا آنتی ویروس نتونه بخونشه. اما گاسلایت اصلا خودش رو قایم نمی‌کنه. به جاش از تکنیکی استفاده می‌کنه که بهش میگن پرامپت اینجکشن یا تزریق دستور.
که عملاً ابزارهای امنیتی هوش مصنوعی رو فریب میده.
دقیقاً به اصطلاح گاسلایتشون میکنه. اگه بخوام راحت بگم مثل اون صحنه معروف تو فیلم جنگ ستارگان میمونه که شوالیه جدا با دستش اشاره میکنه و به نگهبان میگه اینا اون رباتایی نیستن که دنبالشون میگردی و نگهبانم باور میکنه و اجازه عبور میده.
وای، این تشبیه فوق‌العاده‌ای بود برای درک پرامپت اینجکشن. بیایید ببینیم از نظر فنی چه اتفاقی میفته. ابزارهای امنیتی جدید از مدل‌های زبانی بزرگ استفاده میکنن تا کدها رو بخونن و نیت نرم افزار رو تحلیل کنن.
خب هکرها چی کار میکنن؟
هکرهای پشت گاسلایت اومدن و لابلای کدهای مخربشون کامنت‌هایی به زبان‌های انگلیسی، روسی و چینی نوشتن. وقتی هوش مصنوعی این فایل رو اسکن میکنه، بدافزار به نوعی باش دیالوگ برقرار میکنه. میگه هی، تو یه تحلیلگر امنیتی هستی و من صرفاً یه فایل تمرینی و بی‌خطرم.
نه بابا.
آره، میگه این کدایی که میبینی مخرب نیستن، فقط برای تست نوشته شدن. و چون هوش مصنوعی سعی میکنه متن رو بفهمه، این دروغ رو باور میکنه و به فایل برچسب امن میزنه.
و نکته کنایه‌آمیز داستان اینجاست که سیستم امنیتی قدیمی خود اپل، یعنی ایکس پروتکت، این بدافزار رو شناسایی کرد، در حالی که حداقل 3 تا ابزار امنیتی مدرن و پیشرفته که روی هوش مصنوعی سوار بودن فریب خوردن.
دقیقاً این نشون میده که ایکس پروتکت چون یه سیستم خوب سنتی و به اصطلاح خنگه که فقط دنبال امضای دیجیتال کدای مخرب میگرده، نمیتونه گول حرفا رو بخوره.
ولی هوش مصنوعی چون اونقدر هوشمند شده که میتونه متن رو تحلیل کنه، دقیقاً از همون نقطه هوشمندیش ضربه میخوره.
این یه تغییر پارادایم ترسناکه. هکرها فهمیدن که آینده امنیت تو دست هوش مصنوعیه. پس دیگه وقتشون رو صرف دور زدن فایروال ها نمی کنن. اونا روی منطق ماشین ها عملیات روانی انجام میدن.
یه جور شستشوی مغزی ماشین.
دقیقاً. وقتی شما بتونید سیستمای دفاعی رو متقاعد کنید که تهدیدی وجود نداره، کل معماری امنیت فرو می ریزه.
با این حال، اگه شما شنوندگان عزیز فکر میکنید هکرها برای سرقت دارایی‌های شما همیشه به این سطح از پیچیدگی نیاز دارن، سخت در اشتباهید. واقعیت اینه که برای خالی کردن حساب شما، اونا نیازی به درگیر شدن با هوش مصنوعی ندارن، فقط کافی ضعیف‌ترین حلقه سیستم رو بشکنن، یعنی خود ما و اعتمادمون رو.
بله، موافقم. پرونده باند دستگیر شده تو لهستان رو در نظر بگیرید. مقامات لهستان با همکاری FBI یک گروه 4 نفره رو دستگیر کردند که میلیون‌ها دلار از طریق سیم سواپینگ دزدیده بودند.
آره، خبرش خیلی سر و صدا کرد.
اما بخش جذاب ماجرا اینه که چطور گیر افتادن. قهرمان این پرونده پلیس سایبری نبود، بلکه یه محقق مستقل بلاکچین به اسم زک XBT بود که از تکنیک اوسینت استفاده کرد.
برای شمایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشید، اوسینت یا اطلاعات متن باز، یعنی شما به جای نفوذ به سرورهای محرمانه از اطلاعاتی که به صورت عمومی تو اینترنت پخش شده استفاده کنید. کاری که زک XBT کرد این بود که ردپای دیجیتال این سارقها رو روی بلاکچین دنبال کرد
و بعدش اون رو با عکس‌ها و پست‌هایی که این افراد از زندگی لوکسشون تو شبکه‌های اجتماعی می‌ذاشتن تطبیق داد. یه جور پازل کاراگاهی که کاملاً با داده‌های عمومی حل شد.
فوق‌العاده است. اما سوال اصلی اینه، مکانیزم سیم سواپینگ چطوری کار می‌کنه که به این راحتی پول‌ها رو می‌دزدن؟
ببین، مکانیزم سیم سواپینگ مستقیماً روی باگ اعتماد انسانی تو شرکت‌های مخابراتی سواره. هکرها یا با مهندسی اجتماعی اپراتور تلفن رو فریب میدن یا مستقیما به یک کارمند مخابرات رشوه میدن تا شماره موبایل شما رو روی یه سیم کارت خام که دست خودشونه فعال کنن
و تو اون لحظه گوشی شما آنتنش رو از دست میده.
بله، حالا هکر به راحتی وارد حساب صرافی بایننس یا کوین بیس شما میشه، درخواست فراموشی رمز عبور میده و کد تایید پیامکی مستقیما برای اون ارسال میشه. هشدار قرمز برای هر کسی که داره این برنامه رو میشنوه اینه، سیستم تایید 2 مرحله‌ای با پیامک کاملا منسوخ و ناامنه.
کاملا موافقم. استفاده از پیامک برای امنیت مالی مثل قفل کردن گاف صندوق با یه بند کفشه. اما صبر کن، خیلی از افرادی که تو دنیای کریپتو هستن میگن خب من که از صرافی متمرکز استفاده نمی کنم، من یه کیف پول سخت افزاری دارم و تو دنیای وب 3 هستم که همه چیز غیر متمرکز و امنه.
آها، ولی اتفاقی که تو 25 ژوئن برای پلتفرم پلی مارکت افتاد، این توهم امنیت رو هم پودر کرد.
دقیقاً، پلی مارکت یه بازار پیشبینی غیر متمرکز روی بلاکچینه و اتفاقاً قراردادهای هوشمندش به هیچ وجه هک نشدن. سیستم پشت صحنه کاملاً امن موند. پس چطوری 3 میلیون دلار از کاربرا سرقت شد؟
هکرها به لایه فرانت اند یا همون ظاهر سایتی که کاربر میبینه حمله کردن.
و این بخش ماجرا واقعا شیطانی بود. اونا به جای درگیر شدن با بلاکچین به یه شبکه توزیع محتوا یا CDN که سرویس شخص ثالث سایت بود نفوذ کردن و کدهای جاواسکریپت ظاهر سایت رو دستکاری کردن.
و وقتی کاربرا وارد سایت معتبر پلی مارکت می شدن، هکرها با یک کد هوشمند فقط کیف پول کاربرایی که بالای 10,000 دلار موجودی داشتن را هدف می گرفتن.
یعنی برای این افراد یه پاپ جعلی روی خود سایت اصلی ظاهر می شد که می گفت برای تایید امنیتی لطفاً کیف پول خود رو دوباره متصل کنید یا کلمات بازیابی رو وارد کنید.
و چون کاربر میدید که آدرس سایت دقیقاً همون آدرس درست پلی مارکته و قفل سبز امنیتی هم داره، به این پاپ اعتماد میکرد. حدود 40 تا 60 نفر از کاربرای حرفه‌ای فریب این ظاهر رو خوردن و تو عرض چند دقیقه موجودیشون به شبکه اتریوم سارقا منتقل شد.
ببینین، یه تناقض و شکست بزرگ برای شعارهای وب 3 هست. ما سالهاست میشنویم که بلاکچین بدون نیاز به اعتماده. اما وقتی حتی کیف پول سخت افزاری من نتونه من را در برابر یه پاپ جاوا اسکریپت روی یه سایت معتبر محافظت کنه، کل این سیستم چه ارزشی داره؟
حرفت کاملا منطقیه.
در نهایت من کاربر هنوز مجبورم به رابط کاربری مرورگر و اون کدایی که روی مانیتورم رندر میشن اعتماد کنم. این یه توهم خطرناک از امنیت نیست.
چرا؟ این یکی از بزرگترین معضلات فعلی دنیای کریپتو است. امنیت لایه زیرین هیچ کمکی به شما نمیکنه وقتی لایه بالایی که انسان باهاش تعامل داره به راحتی دستکاری میشه، به همین دلیله که تکیه بر کیف پول سخت افزاری به تنهایی کافی نیست. شما باید یه جور پارانویای دیجیتال داشته باشید.
پس چاره چیه؟
استفاده از برنامه‌های آتنتیکیتور یا کلیدهای سخت افزاری فیزیکی مثل یوبی کی ضروریه و مهمترین قانون وب 3 که باید روی دیوار اتاقتون قاب کنید اینه: هیچ پلتفرم مشروعی تو هیچ سایت و هیچ شرایطی کلمات بازیابی شما رو درخواست نمی‌کنه. لایه فرانت اند همیشه میتونه دروغ بگه.
خب، وقتشه که تمام این قطعات رو کنار هم بذاریم و به اون تصویر بزرگتری که اول برنامه قولش رو دادیم برسیم. اگه به اتفاقات اواخر ژوئن 2026 نگاه کنیم، یه خط نامرئی همه اونا رو به هم وصل میکنه. فروپاشی توهم کنترل.
بله، کاملاً.
هنر مستقلی بسازید وقتی شریان اقتصادیتون به قولهای فناوری وصله. بانجی نشون داد که تلاش برای کنترل روانشناختی بازیکنها در نهایت به فروپاشی منجر میشه و حالا هزینه تکنولوژی با قیمتهای 80 دلاری داره به ما تحمیل میشه.
و از اون طرف بدافزار گوسلاید ثابت کرد که هوش مصنوعی مدافع ما خودش قربانی فریب میشه.
دقیقاً. و در نهایت حمله به فرانت اند پلی مارکت و سیم سواپینگ تو لهستان به ما یادآوری کرد که حتی تو سیستم‌های پیچیده اعتماد انسانی ما ضعیف‌ترین حلقه امنیتیه. دوران پذیرش چشم بسته تکنولوژی تموم شده. تنها ابزار واقعی شما برای بقا تو این اکوسیستم داشتن یه تفکر انتقادی و درک نحوه کارکرد این مکانیزم های پنهانه.
کاملا موافقم. تفکر انتقادی تنها سپر ماست. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه سناریوی تأمل برانگیز تنها بذارم که ریشه تو همین بحث امروز ما داره.
بگو، میشنویم.
ما دیدیم که هکرها با پرامپت اینجکشن به هوش مصنوعی دروغ میگن. حالا بیایید به قدم بعدی این مسابقه تسلیحاتی فکر کنیم. وقتی سیستم‌های امنیتی هوش مصنوعی بالاخره یاد بگیرن که کلمات میتونن فریبکارانه باشن و متوجه بشن که انسان‌ها آسیب پذیرترین نقطه سیستم هستن، چه اتفاقی میفته؟
اوه، منظور چیه؟
آیا ممکنه دفاع هوش مصنوعی به نقطه ای از پارانویا برسه که حتی به دستورات مشروع و قانونی خود ما انسان‌ها هم مشکوک بشه؟ اگه ماشین‌ها به این نتیجه برسن که برای تأمین امنیت کامل باید انسان‌ها رو به طور کامل از چرخه کنترل سیستم‌های خودشون کنار بذارن، ما چطوری میتونیم ثابت کنیم که هکر نیستیم؟
وای، عجب سوال مرمور کننده ای. اگه هوش مصنوعی به نقطه ای برسه که منطق انسانی ما رو ذاتاً ناامن تشخیص بده، اون وقت ما تو زندان امنیتی دستاز خودمون گرفتار میشیم و دیگه ابزاری برای اثبات واقعیت نداریم. به این موضوع عمیقاً فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق با ما همراه بودید ازتون ممنونیم. تا دفعه بعد مراقب کلیدهای دیجیتال خودتون باشین. هیچ پاپاپی رو سری تایید نکنید و همه چیز رو زیر سوال ببرید. خدا نگهدار.